یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا. فرماید من هیچ چیزی رو، هیچ منظره ای رو، هیچ تصویری رو ندیدم مگر اینکه قبر از اون ترسناکتره. هیچ امر ترسناکی رو ندیدم مگر اینکه قبر از اون ترسناکتر هست. و اون سما به دنیا و شیفتگی ما به دنیا موجب غفلت از این خانه وحشت میشه. و اونهایی که اونسشون کمتر هست بیشتر دقت میکنن به این مسئله، کما اینکه میبینیم اولیاء دین ما معصومین علیهم السلام چقدر ناله داشتن از وحشت قبر و سختی مراحل برزخ. در فرمایش دیگری از حضرت درباره دشمنان خدا می‌فرماید که اذا حمل عدو الله الى قبره نادا من تبعه، وقتی که دشمن خدا حمل میشه به سوی قبرش، کسایی که اطرافش دارن اون رو میبرن اونها رو ندا میکنه، با اونها سخن میگه. که چند نمونه رو من از قول پیامبر و امام باقر و امیرالمومنین خدمتون عرض میکنم. ببینید این چیزهایی که حضرات میفرمایند هست، یعنی صحبت میکنن اینها با اطرافیان خودشون مرده ها، خوب دقت بکنیم میبینیم که موقع تشییع جنازه همه این چیزهایی که اونا دارن به ما میگن ما میشنویم. یه مقدار فکر بکنیم میبینیم که گوش دلمون رو باز بکنیم میبینیم که همه این سخنان قابل فهم هست، شنیدنی است واقعا. یعنی اونها سخن میگن و ما واقعا هم اینها رو میشنویم. چی میگه؟ ندا میکنه یا اخواتا، برادران من، احذروا مثل ما وقعت فی، شما بپرهیزید از اون چیزی که من توش افتادم، اون ماجرایی که، اون بدبختی که من در اون افتادم شما دیگه نگفتید. انی لاشکو الیکم دنیا غرتنی، من شکایت میکنم به شما از دنیایی که منو فریب داد. حتی عزت معنن تو علیها سرعتنی، بهش اعتماد کردم، خودم رو دلم رو بهش سپردم به دنیا، ولی او منو محکم به زمین زد. و اشکو الیکم اخلا الحوا سرونی حتی اذا ساعدتهم تبرعوا منی و خزلونی، شکایت میکنم به شما از برادران هوسرانم، دوستان هوسرانم که منو اول خوشحال کردن، شاد کردن. قاعده همینجوری هست، اهل دنیا اول یک لذتهایی رو به هم تعارف میکنند، اول فریبهایی رو برای همدیگه ایجاد میکنند. سرونی، منو مسرور کردند. حتی اذا ساعدتهم، تا اینکه من با اونها مساعدت کردم و یکی شدم با اونها، همین که با اونها یکی شدم، تبرعوا منی و خذلونی، از من براءت جستند و منو خار کردند و رها کردند. این وضعیت دنیاست. فرمایش بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید که به خدایی که قسم می‌خوره اول حضرت، ببین چقدر مسئله مهم است که حضرت برای سوگند یاد می‌کنه که توجه ما به این محتوا جلب بشه. به خدایی که جان محمد به دست اوست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
اجمعین. اگر مردم او را ببینند و سخن او را بشنوند، از مرده خود غافل می شوند و بر احوال خودشان می گریند. اگر می تونستن حرفای شخصی که از دنیا رفته رو بشنوند که داره چجوری ندا میکنه، یه دمون از نداهاش رو هم فرمودند، اون لحظه که اون داره ندا میکنه مردم به فکر خودشون میاد. واقعا ما موقعی که داریم تشییع جنازه میکنیم نمیشنویم که او داره با ما چی میگه، نمیفهمیم که او داره میگه من جوون هستم، ببینید به من دنیا وفا نکرد. اگه پیر باشه میگیم ببین تمام شد دیگه، تمام شد و هر چه بود گذشت و الان نوبت به حسابرسی های من شروع شده، در منزل ابدیت و آخرت قرار گرفتم. این همه جوان، این همه عروس و داماد، این همه افراد تحصیل کرده و فارغ التحصیل ها، این همه آدم هایی که چه مقدماتی برای دنیای خودشون درست کردن، بعد میبینیم که وسط را قیچی میشن و میرن به سمت دیگر. این همه دارن با ما حرف میزنن. حضرت میفرماید اگر مردم او را ببینن و سخن او را بشنون، از مرده خود غافل میشن و بر احوال خودشان میگرین که ما داریم به چه سمتی میریم. معلوم نیست این جنازه ای رو که من دارم حمل میکنم چند تا قبر اونورتر قرار خود من باهاش دفن بشم. بعد حضرت میفرماید که تا اینکه او را تشییع کنند، وقتی تشییعش میکنند و میبرنش، روحش بالای جنازه قرار میگیرد و با صدای بلند میگوید ای خاندانم و ای فرزندانم، آن گونه که دنیا مرا بازی داد شما را بازی ندهد. من مال را از حلال و غیر حلال جمع کردم، سپس آن را برای دیگران گذاشتم. بهرش برای دیگری است و گرفتاری هایش برای من. این یه نکته خیلی مهمی است که چند بارم تو روایات تکرار شده، یعنی تو هر کدوم از روایاتی که در مورد آخرت یا احتضار گفته شده این مسئله هم مشترک آمده، برای که این عام البلواست، یعنی غالب مردم دوچارش میشن، تلاش میکنن، تلاش اقتصادی میکنن، بعد میذارن برای کسی دیگه، خودشون میرن اون سمت، باید پاسخگو باشن. چیزی رو برای خودشون، برای آخرت خودشون ذخیره نمی‌کنن، چیزی رو برای آبادانی قبر و آخرت خودشون قرار نمیدن، همه رو میذارن اینجا برای وراث و خودشون دست خالی میرن. این یک اشتباهی هستش که اکثر انسان‌ها این رو مرتکب میشن. به شما شکایت میکنم از فرزندان که از آنان حمایت کردم و آنان را به خود مقدم داشتم، ولی آنان مال مرا خوردند و مرا واگذاشتن. این بیماری وحشتناکی که بیشتر تو کشور ما هم خیلی رواج داره، بیماری فرزند سالاری، که پدر مادرها جون میکنن، زحمت میکشن، از حظ معنوی و عبادی و آخرتی خودشون میگذرن به خاطر آسایش بچه ها، به خاطر آسایش بچه ها. و اون جاهایی که بچه ها باید خودشون زحمت بکشن، پدر مادر داوطلب میشن که اون زحمت رو خودشون بپذیرن تا بچه هاشون زحمت نکشن برای آینده. بچه ها هم که زحمت نکشیدن هیچ قدری از این محبت ها و فداکاری ها نمیدونن. این الا ما شاء الله ما تو مشاوره ها خیلی داریم که پدر مادر دو شیفت و سه شیفت زحمت میکشن، تلاش میکنن بچه ها رو به دانشگاه و مراکز دیگه میفرستن، ازدواجشون رو تدارک میبینن، ولی واقعا بچه ها قدر نمیدونن که این پدر مادر با چه زحمتی این کارا رو کرده، چقدر پدر مادرها حتی حلال و حرام میکنن، اصلا رعایت نمیکنن، خمس نمیپردازن، مسائل شرعی رو، محل درآمد رو دقت نمیکنن، نوع حقوق رو دقت نمیکنن، نوع پولی که میارن خونه، میگن برای آسایش بچه هامونه، آسایش زن و بچه هست. بعدم هزینه میکنن، اینها هم از همین لقمه ها میخورن، بعدم هیچ به هیچ وجه قدر پدر مادر رو نمیدونن، هیچ تشکری، هیچ توجه به خصوص قدر پدر مادر دونستن موقع مردن و بعد از مردنشون فوق العاده مهم به این مسئله. پدر مادر بسیاری از پدر مادرها و دوستان و نزدیکان ما شاید تو دنیا هیچ احتیاج جدی به ما نداشته باشن. عمده احتیاج از موقع مردن به بعده که آدم عاقل خودش برای خودش فکر میکنه، خودش برای خودش زودتر فکر میکنه در زمان حیاتش، و اگر اطرافیان عاقل و با معرفتی داشته باشه، اطرافیان با محبتی داشته باشه، اونها هم به فکر او هستن و حاضر نیستن اون رو تو اون سختی ها تنها بگذارن. ولی بالاخره این بیماری تو بین ما خیلی رواج داره. الان خیلی هستن وقتی با مسئله شرعی خمس، زکات روبرو میشن، با اینکه مطلقاً پیغمبر فرموده تضمین کرده، خدا هم در روایت تضمین کرده که به هیچ وجه با صدقه، انفاق، خمس و زکات از مال شما چیزی کم نمیشه. نه تنها کم نمیشه، بلکه خداوند میفرماید ده ها برابر من به کسی که اهل انفاق هست جبران میکنم، ده ها برابر. اما هیچ کس اعتماد نداره به خدا، پول مفته، پول زوره، مثل قارون داستانش در قرآن هست. خدا میگه من به این کمک کردم تا ثروتمند شد، وقتی که موسی بهش مراجعه کرد برای حق فقرا و مسلمانان حقوق شرعی، گفت من همه شو خودم به دست آوردم، چه پول زوری میخواد از من بگیره؟ در مقابل خدا، مال خداست، تو خودت مال خدایی، مالت هم مال خداست، همه چیزت مال خداست، این مال رو هم خدا به تو داده. خدا وقتی میگه مقداری از این رو که من بهت دادم، انفقو مما رزقناکم، از اونچه که خود ما به شما دادیم یه مقدارشو بدید به کسی دیگه. ما نمیگیم که زندگی شما در فشار قرار بگیره، شما دوچار کم بود بشید. خدا میگه من به شما میگم که این رو بپردازید برای اینکه تو شبیه من بشی، یواش یواش یاد بگیری جواد بشی، یاد بگیری کریم بشی، این اخلاقیات من در تو تجلی پیدا بکنه، تا تو به انسانیت برسی، به هدایا و پاداش‌های عظیم آخرتی برسی، به رضای من برسی، به رفاقت و دوستی من برسی، نه اینکه من نمیتونم اون بندم رو اداره کنم. چقدر انسان بخیله، حق خدا رو، مال خداست، واجب الهیست نمیپردازه، برایش سخته، هزار و یک جور توجیه میکنه که این کار نکن. خب میگذاره، کی میخوره اون رو؟ بقیه میخورند و اونم باید جواب خوب باشه. حق فقرا، حق مسلمانان، حق الله درش هست، داده نمیشه. شکوه میکنم از خانم که چقدر برای آبادیش خرج کردم و اکنون دیگری در آن سکنا گزید. سوال میکنه خدا، خب چیکار کردی با خودت؟ اون امانتی که از خودم داده بودم به تو، اون کودک عزیز روان، اون نفخه خدایی، اون روحی که از خودم دادم بهت، اون روح رو باش چیکار کردی؟ امانت رو بردی یا نیوردی؟ قدم بده آدم وقتی روبرو میشه با خدا، خدا ازش میپرسه چیکار کردی؟ بگه خب من این واسه چیکار کنم؟ زندگی کردیم دیگه. اصلا ندونه برای چی به دنیا اومده، ندونه برای چی آفریده شد و ندونه چی میخوان ازش. اینو بهش میگن مستی. یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا.